بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز این برنامه به اهمیت و ضرورت نقش اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب میپردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور.
مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم در مورد اهمیت و ضرورت اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب صحبت کنیم و به بررسی چگونگی ترسیم مسیر اقتصاد ایران در این بیانیه بپردازیم. رهبر معظم انقلاب در توصیه سوم بیانیه گام دوم انقلاب و در محور اقتصاد به صراحت به عملکرد ضعیف اقتصادی و چالش‌های درونی اقتصاد ایران مبتنی بر عیوب ساختاری که منتهی به چالش‌های بیرونی نیز برای اداره کشور شده اشاره کردند. پرسش بسیار کلیدی و مهمی که در پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی مطرح می شود این است که علت عملکرد ضعیف اقتصادی و استمرار عیوب ساختاری اقتصاد ایران چیست؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن‌های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی می‌خوایم بپردازیم به بیانیه گام دوم انقلاب، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، و امروز به صورت ویژه و خاص می‌خوایم بپردازیم به توصیه سوم ایشون تو حوزه محور اقتصاد. مهمان بزرگواری داریم که به حضورتون معرفی می‌کنم، آقای دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت. آقای دکتر توکلی عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
علیکم السلام. منم خوشحالم که در خدمت شما باشم، دیگر خوب شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه وقت به ما دادید. آقای دکتر توکلی، ما توی بیانیه گام دوم انقلاب یکی از موارد پر اهمیت بحث اقتصادی است. اینجوری که حالا یه مروری می‌کردم، نزدیک به 30 بار کلمه اقتصاد در این بیانیه اسمش برده شده به صورت کلمه، و به صورت در واقع مستقیم یک در واقع فراز سومی هست که توی این قسمت به موضوع اقتصاد پرداخته شده. نکته قابل اهمیتی که به هر حال اثرگذار هست در اجتماع ما، مسائل حتی سیاسی ما، و اثر به صورت مستقیم در زندگی مردم داره. یه مقدار اگر در واقع شما هم موافق باشین در ابتدا بپردازیم به این موضوع که واقعا ما در اقتصاد الان کجاییم و چرا به این صورت پیش رفته که مقام معظم رهبری در بیانیه خودشون به این موضوع به صورت مستقیم اشاره می‌فرمایند و یه گله‌مندی از این موضوع دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبری آدم واقع‌بینیه. من نمی‌دونم لاپوشونی کنه. ممکنه بعضی چیزا رو به مثلا یه زمان خاصی نگه، خاطر مثلا برتری که موضوعی ایشون تحصیل میذاره نمیخواد اون تحصیل داشته باشه نگه. توی همین گاه دوم هم یکی از برجستگیاش اینه که خیلی از حقایق و واقعیت ها رو با صراحت گفته، ولی گفته ایشون یه حسنی داره، دل آدم خالی نمی کنه. مردم دلشون خالی نمی شه که دنیا آخر شده ده. مشکل هست، راه حل نمست، بخواه تشویق می کنه که راه حل رو اجرا کنید. امید میده به شنونده پیام یا خواننده پیام. یکی از واقعیت های تلخ اینه که ما استقلال سیاسی به دست آوردیم از اول، این به این معنی که هیچ قدرتی از خارج نمیتونه ما رو مجبور به تصمیم گیری بکنه که منافع او تامین کنه و منافع ما تامین نشه. این معنی سالی استقلال سیاسیه. و همونجوری گفتیم تصمیمات رو نمایندگان مردم میگیرن، چه نمایندگان مستقیم مردم که مجلسی ها باشن و جمهور، چه نمایندگان غیر مستقیم مردم که رهبری باشه و مثلا بعضی از وزرا مثلا غیر مستقیم انتخاب میشه، مستقیم انتخاب نمیشه، ولی همه مبتنی در رأی مردم. خب وقتی یک کسی مثل ایشون در مقام هدایت جامعه قرار داره و مسئولیت هدایت جامعه به عهده ایشونه، وقتی باید مردم توجه بده به وضع موجود، نمیده تصویر غیر واقعی بکشه، تصویر واقعی میکشه که معلوم میشه چه مشکلات و موانعی سر راه هست و چگونه باید این رو رفع کنه. خب ایشون وضع موجود توضیح میده، میگه ما از نظر توزیع منابع، توزیع فرصت ها و توزیع درآمد ملی دچار مشکل هستیم. البته به درستیم اضافه میکنه که اینجور نبود که روز اول انقلاب این مشکل داشته باشیم. روز اول انقلاب کار جدی کردیم. من این مثال استم بزنم. من سال 56 تازه بعد 4 سال از زندان آزاد شده، از زندان رژیم شاه.
بله.
خانوم من، پدرش اهل هزاجیب مازندران، هزاجیب دوستهای بین ساری تا گلوگا و در عمق تا سمنان و دامغان هزاجیب پخش امتیاز برد. خرداد ما بود سال 56 تصمیم گرفتیم بریم ییلاق بسر هزاجیب. یک آهوی بیابان بود وانتش شبلت بود دیگه، میامد بارو مردم میورد، هفته یه روز میورد دهی که ما خواستیم بریم باداب سر بود اسمش، چون دوتا آسیاب بادی داشت، آبم داشت، آسیاب آبی هم داشت، اسمش بود باداب سر. اونجا دوستایی که چیز داشته باشه، آسیاب داشته باشه، باش کانون رجوع دیگه، بسیشون بد نبود. بعد نمیدی با میرسه اون موقع هم شهر میدن. ما سوار جلوی ماشین که داری رزمنده من بودم و خانم و پسرم که 3-4 سالش بود، یه طلبه و خانم شد و 3-4 سال اون داشت، یعنی ما 5 تا آدم بزرگ دو بچه نشستیم جلوی آهوی بیابان، نشستیم چپونده شدیم دیگه. وقت این بارای مردم که میخواستن ده ببرن پشت مثلا عربش بار کرده بودن، بالای اون بارا یه دن شیسته بودن، این تنها رو گرفته بودن، این نفت زمین، این میرفت کجا؟ میرفت جاده که نبود که، این روی چیز تجربه خودش میدونی از کدوم اصلا روتانه زیاد بود، از کدوم بره که مثلا شمش آب نگیره، میزد توی آب و میزد توی جنگل رو زمین چیزه، مالور هم میرفت، راه مالور هم میرفت. شما تصور بکنید که ما این پنج نفر چپیده بودیم کجوراس میشودیم و اختر خودمون نبودیم، اونه که اون بارا نشسته بودن که وزشون بدتر بود. خب رفتیم تا مثلا از بود دو بعد از ظهر نشیدیم یک بلندی که مزرعه بود، میلنگ بود، رفتیم ماشین میلنگ رو باز کرد و یک سوت مخصوص زد، چاروادار همجه با سوت خبر میکنن، سوت بلند زد و سوت جواب داد و آمدن سراش آتر داشتن، اسب داشتن، این میلنگ بس به فانون آتر رو سوار شد، خودش رفت تنو شهر باشم باشیم من بیام درست کنم. رفتی جوش داد و برگشت بس و ما رفتیم دیده دم مغرب رسیدیم به زنگت. زنگت اسم قبل از باداب سر بود. اینجا بعد این ماشین، اون ماشین هم نمیرفت، این کتل بود، باید بیا پیاده نیستم با اسب. پیاده شدیم و خیلی ما اکرام کردن، چون پدر خانم هست سید طلبه بود، خیلی مورد احترام بود. اونجا شب خوابیدیم، صبح بانه شدیم با اسب بریم باداب سر. از اون رو دوتا اسب بادن، یکی مرد پیرمرد سالمی بود، یکی پیرمرد از آتش تب میسوخت، خوش با زحمت بود زین نگرده بود. رفتیم پایین رو دیشم عبروزی کردیم و از آشنای خانم ها میره بودن، بکنه که این تب کرده، خواهیم باییم نیکا دکتر. حالا بیدیم چقدر داره که ما چه چه ساعت با ماشین دیشه رفتیم اون دو رفتن، از تقریبا نصف روزی تو میشید
درست
کمتر بیشتر. بعد رفتیم دیده، من چون از زندان سزا داشته بودم بسته من داشتم اولیده و میگوشم آسیف از نوره داماد خرابکاره خرابکاره از مردم احترام
میده
رژیم گذاشته، ولی احترام میداشتم. از تمام خونهای ده دو تا دیگه اطراف اومدن دیدن من، من اونجا چای میخوردیم و پذیری چقدر چایی بود، نون هم میداشتن که بهمان اینقدر چایی میگذن که باید چایی اصلا یا برمیگردن یا میخوابوندی، یعنی اونگه چایی نمیخواب باید تو چایی میگذن سرتون در نگارم. من تمام ایده ها را جو بسیم برم بازی تست میدم، تازه از این آمده بودم، میدم خیلی ناراحت بود، خیلی حساب شد از اون میخوردم، میرسیم خونه بازی تست بدیم، طرف صفر هم میکرد و دست نیمی رو میذاشت و
پنیر
از شهر چیزی نبود، چون جاده نبود. توی شب ما رفتیم خونه پینورده، مغازه داداش ایدونه یه در شیرنی شهری آورده. من خیلی حواس کردم دهنم خیلی سفته. خونه گفتم این چه سفته؟ گفت این ها ایتیه پیرول میره شیرنی میره احاله ده. این خانمش کدبانه یه در میزه کنار که تشکیش ما از مهمون پذیر میکنه. گردی هم نبود دیگه. آب خیلی سخت میامد من که چشمه نوحیش مناسب نبود ولی آب داشتم. نوحیش خونه ها نبود اینجای آب میامد. بعد راه نداشتن، درمانگا نداشتن. این دهی با دفتر درمانگا داشت، پزشک نداشت، برق نداشتن. وقتی اینجای برق نماشه، آب نماشه، جدو نماشه، چی میشه؟
همه امکانات در واقع نیست.
خب این گذشت. من ایش من منقص که سواهی بس به پنشیش پیوان بودن شهر که سواهی تو ازا کرده دوستان بایشم شهر. ولی من سال 60 نماینده مردم بشهر بودم، رفتم ازا جیجی با پیکان از نیکو رفت بودم از گلوگو درمدم با پیکان. از فصل برندی نبودی، تابستون بود. وقتی رو برندی میستدی میشموردی یک دو سه چهار نه تا اون شب میشموردن نه تا ده برداشت از اون خود با دفتر. راه که باز بشه رفتنان امکان پذیر میشه. راه مثل چریان خون نمونه تو بدن جامعه اقتصاد ملی. این همیشه راه میفته، جنس میاد جنس میره. و زمستان سال 60 من با لندوور رفتم و از گلگو رفتم، از گلگو رفتم از نیکا در مدام زمستان نیرم شد با پیکان رفت. یعنی دو سی سال بعد از انقلاب، دو سال بعد از انقلاب. چرا؟ چون انقلابیون سرکار بودن، مصمم بودن که توزیع منابع ملی رو به نفع فقرا عوض کنن. در نتیجه جاسوسانی هم درست کرده بود، دولت مرحوم بازرگان درست کرده بود. من جهاد هم گرفت، یعنی دولت فتح خود برنشون رفتن جهاد، رفتن دهکوره رو آباد کردن. آباد کردن یعنی چین را درست کردن، برگو کشیدن، آباد چون رو کشیدن، بهتش بردن جا، درمان بردن،
همه امکانات در بردن،
همه امکانات رفتن. زندگی معمولی رو رفت اونجا. این توی درآمد ملی منعکس نمیشه. توی رفاهی که سر رفاهی که ایجاد میکنه خیلی متفاوته. پول جد خرج نمیشه چون عشق و علاقه و دفتراری جد بود. ولی یه طبعه سر رفاه دگرگون میکنه، زیرگون میکنه. برق رفت، یخچال میده، یخچال رفت توش یه چیزی بود بار بزنی.
بله.
همون آب گرم کن درست میشه، رفاه راحت‌تر میشونی، دستشویی راحت‌تر میشونی، حمام راحت‌تر میشه. خلاصه بگیر برو جلو.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردن آقای دکتر، یعنی با این مثالی که حضرت عالی فرمودین دقیقا ترسیم کردید اون گام اول رو و اتفاقاتی که به فرمایش خودتون به فاصله دو سال این اتفاق افتاده، دو سال سه سال این اتفاق افتاده، یعنی اتفاقاتی که میتونسته بیفته ولی این اتفاق در واقع گام اول و این اتفاق همون جهاد و بقیه مسائل باعث شده که این موضوع صورت بگیره. و این یعنی میتونیم بگیم که این قدم اول برای اینکه واقعا اون اتفاقات بیفته و در جهت تثبیت اون موقعیت همون سیاسی و موقعیتی که خودتون فرمودی در رابطه با سیاست و اجتماع. و بعد از اون رو هم باز حالا همینجوری که فهمید خوبه، حالا همین با همین مسیر بفهمید.
بعد مسکن نشد، اول راه و بهداشت بعد مسکن. تمام شاخص های مسکن متحول شد. من از گرفتاری امروز من مسکن دیگه.
بله.
ولی شاخص های مسکن اون موقع نسبت ساکنین به اتاق، آب نوشی داشتن اتاق نداشتن، برداشتن نداشتن، نسبت خانوار به خونه، همه این رو ریخ به هم، این به نفع فقرا ریخ به هم. و این خیلی مسئله مهمیه که دولتی بتونه توزیع منابع خودشو جهت بده. یعنی اول مصادفیم دولت رو میخوادم بعد شد از 60-59 بود 60 من رفتم وزیر شدم مثل این دو سال بیشتر تو نشید
دو سال دقیقا 57 و 57.
خوب
باز اینم باید در نظر بگیریم که از اون به بعد باز جنگ رو هم ما داشتیم.
بله ما جنگ داشتیم
ولی عملا این اتفاقات افتاده.
شما تمام تسهیلات زندگی میگن از مسکنشون میشه تا یخچال و برق و آب و اینا، یعنی شاخصاشو ببینین همه سعودی باشی بهتون، یعنی اومد مویرک ها رو باز کرد که رک تا خون تا آخرین نقاط دوردست بره و همه بدن کار کنه و بهره ببره. این بخشش مال روحیه انقلابی بود، بخشش مال نگاه امام بود که از اسلام تشریف می‌گرفت. واسه همین شما جنگی نگاه کنی دافتربه روستایی زیادن و یه حس کردن که چه فرقه،
تغییر متوجه شدن
و این تغییر لمس می‌شد. شهر کوچیک اولویت بعدی بود، شهرستان‌های بزرگ اولویت بعدی بود، تهران اولویت آخر بود عملاً. پس از جهت توزیع درآمد خیلی بهتر کار کرده بودیم. اول انقلاب آقای در دولت آقای موسوی که 8 سال طول کشید توزیع منابع خیلی مهم بود، توزیع فرصت ها خیلی مهم بود، بهش احتمام می شد. هر تصمیم باسیم بگیریم اولین طور می دهد دست مردم به چه طرفی تغییر می ده، بیشتر طرف آمه است، خواسته و همه طور خودکار متمایل به تأمین ارتقاء زندگی مستضعفان بود. مدارس رفت، چون نرخ جمعیت هم بالا بود، رشد جمعیت بالا بود، جمعیت هم سریعا در رشد بود.
درست.
با این وست خوب ادارم شد، از در توزیع در آمد. از در تولید دچار مشکلات بیشتری بودیم، هم تحریم نمیدوست بعضی مواد اولی بیاد، هم نفت باید نمیتونستیم بفروشیم، واردات تجهیزات کم بود. و ولی با این همه ما درستی نرخ رشد پایین داشتیم، ولی هر وقتی در وضع نفت بهتر میشد نرخ رشد رو جبران میکردیم. بس در تولید مشکل ما واردات بود، ماشین‌آلات بود که بعضی شما نمیدادن بعضی شما پول نشی بخریم.
این سرمایه گذاری آقای دکتر روی تولید حالا همون موقع ها هم که صورت گرفت، شاید همین دلیل که حضرت عالی هم فرمودید، یعنی موضوع اینی که ما چون از نظر واردات روی قطعات و مواد اولیه با مشکل مواجه بودیم، بحث تحریم ها از همون موقع ها هم بود، جنگ هم بود، همه اینها شاید باعث میشد که ما اون مسیر تولید رو به طور دقیق و واقع نتونیم طی بکنیم. اما خیلی از تولیدات ما هنوز که هنوزه و امروز وقتی پای داره ما نگاه میکنیم مال اون دورانه، یعنی از اون دوران یا شروع شده یا چیزهایی بوده که پیش از انقلاب بوده و اون دوران ترمیم شده و ادامه پیدا کرده. این رو حالا حضرت عالی چطور بهش نگاه میکنید برای اینکه ما بتونیم یه مقدار اقتصادی تر حالا این بحث خودمون رو بیشتر ادامه بدیم که این قسمت‌های مهم موضوع و شروع موضوع رو شما خیلی خوب اتفاقا بهش اشاره کردید که این باعث میشه که قشنگ تبیین بشه تو ذهن شنونده محترم ما که واقعا ما از کجا به کجا رسیدیم و قرار هست که چه اتفاقاتی بیفتد در این گام دوم، یعنی یه مقدار واقعی‌تر این موضوع رو بتونیم بهش نگاه بکنیم.
ببینید مثلا این که تغییراتی که کمک کرد به این هدف، خود جنگ موثر بود. جنگ باعث شد که صنایع دفاعی رشد کنه. اون تحریم‌های عملی هم که تحمیل میشد به ما، اونم مسبب این بود که افراد برن داخل کار کنن. باور نبود به این که ما میتونیم. پروسه خدمتی که انقلاب به نظر من به ایران کرد آدم های بعض انقلاب متفاوت هم آدم های بعض انقلاب یعنی طلبگار مطالبگر هم اونا سر به زیر بودن و بیدن فایده یکی نداشت ما حرف بزنیم ما میزن سینه دیوار رو سر خوش میدادن پایین کار خوش میکردن زندگی خوش میکردن تبدیل شدن به مردمانی که حکومت از حکومت طلبگار هم پرخاش انقلابی بردن پخمه نیستن این همه اثر خیلی شگرفی داره در هم استقلال هم در حفظ آزادی و ما در استقلال سیاسی موفق شدیم ولی در اقتصادی سخت بود و توفیق درش مشکل بود همین شما فرمودید تحولات رخ داد اونجا ولی تا همین اواخر مثلا 15 سال 20 سال پیش ما توفیقمون زیاد نبود زمان هاشمی یه تحول رخ داد و حالا میمشد توفیقمون زیاد نبود و آقای هاشمی دوره بازسازی رو خوب انجام داد اقدامات عمرانی خوب کرد و این اقدامات توسعهش اشکال داشت چه فرق داره عمران با توسعه؟ عمران شما هر جا کار عمرانی کنی میشه مسجد بسازی میشه مدرسه بسازی میشه بیمارستان بسازی ولی چون پول بی نهایت نیست شما باید یکی از این پروژه اون انتخاب کنی که آثار نشتیش بیشتره یعنی بخشی بیشتری رو تکون میده چه از در خرید نهاد اولی چه از در تامین نهاد اولی بخش دیگه
و زیر ساختی تر حالا باشه
زیر بنایی تر باشه و از چی باید روش کنه برق میخواد آب میخواد یعنی باید همزمان روش کنه خب آقای هاشمی اشتباهی کرد این بود که سیاست های تعدیل صندوق بین‌المللی پول رو پذیرفت داستانی داشت اون زمان آقای موسوی من رو دیگه مخالف سیاست دولت سالارانه بودیم این دولت سالاری خوب نیست مردم سالاری خوبه همون در سیاست رو میگیم مردم سالاری در سیاست رو میگیم مردم سالاری اگر دولت در همین چیز بخواد دخالت کنه کار خراب میشه یا شش فساد میشه ما مخالف بودیم بودیم شما با این حقوقی به کار مند میدی وقتی بهش میگید تو اینجا باش مور بزن جواز ساده کن واسه این کارخونه این کاغذش قیمت داره یکی من گفتش که من رفتم جواز سبارات اینقدر برنجی گرفتم 5 میلیون فروختم این کاغذه قیمت داشت 5 میلیون اون موقع خب فساد زیاد میشه رانتخواهی زیاد میشه و بودید اون رو قبول نشت دعوا شد اختیار نظر شدید شد من آقای اسکرادی من آقای اسکرادی استفاده آمدیم بیرون از دولت یه روزگاری بود که اختلافات جناحی داشت شکل میگرفت و متسلب میشه من با اون روزنامه رسالت بودم آقای محتشمی پور نماینده تهران بود رفت گفتش که این سیاست های داره آقای